ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 18 اسفند ماه 1398 برابر با 8 مارس 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. یک شنبه دو مقام مسئول در وزارت بهداشت ایران آمارهای متفاوتی را درباره تلفات ویروس کرونا اعلام کردند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان باختند.
743 مورد تعداد افرادی است که ظرف 24 ساعت گذشته به جمع مبتلایان قطعی بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به بیماری کووید 19 پیوستند. با احتساب این 743 هموطن عزیزمون، ما 6566 در جمع به صورت کلی تا امروز داشتیم. در 24 ساعت گذشته 49 مورد در گذشته ناشی از ابتلا به این بیماری رو دریافت کردیم. گزارشش رو که نهایتاً تا این ساعت و این لحظه حداقل 194 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر این بیماری درگذشتند.
آمار اعلام شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت، اما در حالی است که همزمان محمد حسین قربانی نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیلان در جلسه در رشت گفته است که آمار درگذشتگان مبتلا به ویروس کرونا تنها در استان گیلان بالغ بر 200 نفر است. ادامه گزارش ها در مورد کرونا را می توانید در ادامه برنامه توجه فرمایید. دولت عراق از روز یک شنبه 5 مرز زمینی خود با ایران را بست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تصمیم بستن 5 مرز زمینی شلمچه، شیب، زرباتیه، منظریه و مندلی در پی شیوع ویروس کرونا در ایران اتخاذ شده است. بر اساس این بیانیه، عراقی هایی که در ایران هستند نیز نمی توانند از طریق این مرزها به کشورشان بازگردند. یک مقام دولتی سوئیس از ابراز تمایل ده‌ها شرکت برای صادرات کالا به ایران از طریق کانال سازوکار سوئیس با هماهنگی واشنگتن خبر داد. به گزارش رویترز، ماری فلایش از مدیران آژانس دولتی امور اقتصادی که بر اجرای طرح نظارت دارد گفت تاکنون 50 شرکت برای این منظور ابراز آمادگی کردند. آمریکا در پی گسترش بحران کرونا در ایران معافیت‌هایی را بر تحریم‌ها علیه حکومت ایران در پیش گرفته که ارسال خدمات بشردوستانه را از طریق بانک مرکزی ایران امکان پذیر می‌سازد. به گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، فرهاد دبیریان، یک فرمانده ارشد سپاه در دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه با اعلام این خبر فرهاد دبیریان را مسئول بلدیه زینبیه و فرمانده قبلی شهر تدمر عنوان کرده، اما به عضویت وی در نیروی قدس و نحوه کشته شدن او اشاره نکرده است. هنوز معلوم نیست فرهاد دبیریان به دست چه عواملی در پایتخت سوریه کشته شده است. ارزش سهام شرکت ملی نفت عربستان آرامکو روز یکشنبه در پی شکست اخیر نشست اوپک با 9% کاهش به نزدیک 30 ریال سعودی معادل 8 دلار آمریکا تقلیل یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کاهش واکنش بازار به شکست توافق اعضای اوپک و کشورهای غیر عضو بر سر میزان تولید بوده است. روز جمعه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای غیر عضو یا اوپک پلاس به رهبری روسیه بر سر کاهش تولید به توافق نرسیدند. و اینکه نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که در ایران زندانی است، نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران را از دلایل مهم ضرورت توجه به 8 مارس روز جهانی زن دانسته است. خانم ستوده که از درون زندان پیام خود را به صورت یادداشتی در مجله تایم منتشر کرده، در بخشی از آن مراحل صدور حکم زندان و شلاق علیه خودش را توصیف کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از کیان معنوی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. افزایش شمار رسمی قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران.
موارد ابتلای قطعی تا امروز 5833 مورد بر اساس شواهد آزمایشگاهی است.
موسیقی ملی ایران هوشنگ ظریف را از دست داد.
هوشنگ ظریف از اونجایی که ردیف موسیقی ایرانی رو بسیار خوب میشناخت، هم سازش تکنیک داشت و هم شیرینی و لطافت.
8 مارس روز جهانی زن، وضعیت زنان در ایران چگونه است؟
ما نه برابری داریم نه حتی مسیری رو که داریم طی میکنیم معلوم هست که به کجا ختم میشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 6566 نفر رسیده و در مجموع 194 نفر نیز جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که ظرف 24 ساعت گذشته در ایران 743 مورد به جمع مبتلایان قطعی کرونا پیوستند. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان ادامه دارد و شمار کشورهایی که موارد ابتلای قطعی به این ویروس در آنها گزارش شده به 105 کشور رسیده. همکارم رضا جمالی که تحولات مربوط به بیماری کرونا رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. رضا، چه جزئیات بیشتری از وضعیت شیوع کرونا در ایران داریم؟
سلام به تو وحید و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی در ایران شمار مبتلایان به 6566 نفر و مجموع جانباختگان آنطور که مقامات رسمی در ایران گزارش دادند 194 نفر رسیده. میدونیم که تردیدهای فراوانی درباره تعداد قربانیان و مبتلایان ویروس کرونا در ایران وجود داره با توجه به حجم و گستردگی شیوع این بیماری در ایران. به طور مثال وبسایت گیل خبر به نقل از محمد حسین قربانی نماینده تامل اختیار وزارت بهداشت در گیلان نوشته که تنها در این استان 200 نفر به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن، در حالی که امروز دیدیم که سخنگوی وزارت بهداشت گفته 194 نفر جان باختند. همچنین تو این استان این نماینده تامل اختیار وزارت بهداشت در گیلان گفته که 200 نفر همونطور که گفتم جان باختن و حدود 800 تا 900 نفر هم به ویروس آلوده شدند. این آمار در حالیه که به مراتب پایین تر از اون چیزیست که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده.
روز گذشته هم نماینده مجلس در رش اعلام کرده بود که وضعیت در ایران وحشتناکه.
دقیقاً این آمار همچنان، یعنی این اظهارات از سوی نمایند جالب از سوی نمایندگان مجلس به صورت انفرادی هر کدوم در استانهای خودشون بیان میکنن. از جمله نماینده مازندران گفته که در این استان وضعیت خیلی خرابه، باید شرایط قرمز اعلام بشه که بهش میرسیم. وحید، حالا من بهش اشاره کنم، علی محمد شاعری نماینده استان مازندران گفته که نامه‌ای داده به حسن روحانی رئیس جمهوری و گفته که وضعیت قرمز در این استان اعلام بشه، چرا که در 24 ساعت گذشته فقط در استان مازندران 1226 نفر به گفته این نماینده مجلس مبتلا به ویروس کرونا شدن که به گفته او دو برابر شده. این رقم خیلی رقم وحشتناکیه. با این حال بر اساس آمار رسمی تازه ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به ویروس کرونا پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم قرار داره و پس از چین هم بیشترین تلفات انسانی رو داشته. در روزهای گذشته هم همونطور که اشاره کردی نماینده های مجلس اشاره کردن که این آمارهای رسمی غیر واقعیه. با این حال حالا سخنگوی وزارت بهداشت امروز به صورت تفکیک استان ها هم که اعلام کرده همچنان نشون میده که الان با اینکه کانون اول در قم بوده، این کانون اومده به استان تهران و تهران بیشترین شیوع ویروس کرونا رو داشته. طبق صحبت های آقای کیانو جهانپور 1805 نفر در استان تهران، 685 نفر در استان قم و 620 نفر هم در استان گیلان مبتلا شدند. ضمن این که همونطور که اشاره کردم وضعیت در استان مازندران هم خوب نیست. استان اصفهان هم گفته شده که این صعود تصاعدی مبتلایان وضعیت رو در استان اصفهان هم با توجه به اینکه در مرکز ایران قرار داره شرایط رو سخت کرده.
ظاهراً مشکلات مردم در تهیه امکانات بهداشتی همچنان به قوت خودش باقیه.
آره اینطوره. از جمله میدونیم ماسک، مواد ضد عفونی کننده، تخت بیمارستانی، کیت‌های تشخیص ویروس کرونا مهمترین مشکلاتی هستن که همچنان راجبش صحبت میشه. حتی الان کمبود مشکل پرسنلی شده، پرسنل پزشکی و پرستاری بر برخی از استان‌ها از جمله استان‌های شمالی در ایران نمایندگان و مسئولان بهش اشاره کردن. نماینده رشت مثلا گفته بود که ایمن آبادی که وضعیت اینقدر خرابه از نظر پرسنلی و تأمین نیروی در بیمارستان‌های خود شهر رشت که دارن این عوامل پزشکی در اونجا فرسوده میشن و تلفات پزشکان هم الان رفته بالا. با فوت یک پزشک دیگه در رشت تعداد پزشکان و پرستارانی که جانشون رو از دست دادن به خاطر ابتلا به کرونا به 12 نفر رسیده که رقم قابل توجهیه و متاسفانه همچنان اونها در خط اول مقابله با این بیماری هستند. افزایش آمار مسمومین و کشته‌های مصرف الکل تقلبی رو داشتیم در کنار همین تلفات ناشی از ویروس کرونا، به خاطر اینکه مثلا فقط در خود شهر اهواز 9 نفر جان باختن به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و 57 نفر مسموم شدن، چرا که الان یه شایعه مطرح شده که خوردن الکل باعث دفع ویروس کرونا میشه که می‌دونیم که منابع پزشکی گفتن نه اینطور نیست، اصلا ربطی نداره و باید همون موارد بهداشتی رعایت بشه.
نگاهی داشتیم به ایران، حالا ببینیم در دیگر کشورهای دنیا چه خبره رضا؟
خب در سطرشون چین هست که چین در تازه ترین گزارش آمارهای جانباختگان خودش 27 نفر رو اعلام کرده که در مجموع به حدود 3700 نفر رسیده تلفات در چین، ولی جدای از چین که به اصطلاح کانون اصلیش در جهان بود، الان خب ایران هم که کنار بذاریم راجبش صحبت کردیم، ایتالیا وضعیتش خیلی وخیم شده در خارج از مرزهای، اگه بخوایم با چین حساب بکنیم ایتالیا وضعیتش بسیار وخیمه. یکی از دلایلش این هست که جهش‌هاش مثلا 57% ظرف یک روز مبتلایانش آمارش رفته بالا و به 7375 نفر رسیده و حدود 366 نفر هم قربانی داشته ایتالیا. به هر صورت به عنوان یک کشور اروپایی این میزان خیلی قابل توجه هست. دولت ایتالیا روز یکشنبه اعلام کرد که شهر بزرگ میلان که تجاری هم هستش رو قرنطینه میکنه و بخشای شمالی این کشور حدود 16 میلیون نفر رو در بر میگیره که قرار هست تا 3 هفته آینده محدودیت‌های سفت و سختی برش گرفته بشه. میدونیم که در ایران مثلا به قرنطینه اعتقادی ندارن، میگن مربوط به جنگ جهانی اول، ولی در ایتالیا
همین اعتراض برخی از مردم رو هم در پی داشته که بویژه قم منشأ اصلی
دقیقاً همچنان هم با قرنطینه در ایران موافق نیستن مسئولان و یه سری
بویژه در مورد شهر قم، آره ممکن شهری دیگر رو بعضی وقت دارن صحبت میشه
ولی برای قم همچنان، حتی خود تهران هم میتونه، چرا که چین یه شهر 10 میلیونی یا یک استان 17 میلیونی ووهان رو مثلا تونست قرنطینه کنه. عربستان هم اعلام کرده که 4 نفر دیگه که از ایران اومده بودن اونها هم به ویروس کرونا مبتلا شدن و مجموعش به 11 تن رسیده.
متشکرم. رضا جمالی بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و جهان. اما درباره این موضوع همچنان صحبت خواهیم کرد. احساس میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با ویروس کرونا گاهی به جز جنبه پزشکی و درمانی به شیوع این بیماری جنبه سیاسی هم دادن. رضا علیجانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس هم‌اکنون همراه ما هستند. آقای علیجانی، آیا شما هم این احساس رو دارید که کرونا در ایران علاوه بر جنبه پزشکی و درمانی که به حال دارن انجام میدن، یه مقدار جنبه سیاسی و امنیتی هم به خودش گرفته، به ویژه از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی؟
با سلام. بله دقیقاً یک زمان طلایی رو مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه در شهر قم از دست دادن به خاطر اولویت نگاه امنیتی و سیاسی به مسائل پزشکی. حالا این زمان گذشته، الان خب مردم نگران هستن با این آمارهای متناقض و همونطور که در خبرهای شما اومده بود واقعا مازندران و گیلان دچار وضعیت بسیار دشواری شدند. مردم رو ما واقعا نمیخوام نگران بکنیم، مردم به حد کافی نگران هستن، گویی ما مسئولین رو بایستی هشدار بدیم و از خواب بیدار کنیم. بذارید من این جمله رو بگم که واقعا اگر وضع کرونا در ایران با همین روال بخواد پیش بره، امروز گیلان فردای ایران است. یعنی وضعیت دشواری که حالا با ریزش نظام کادر درمانی مواجهیم، با ریزش حتی نیروهای پلیس مواجهیم، خدمات اداری مواجهیم. ببین ما 5-6 تا مشکل الان همزمان شده. یه نوع پنهانکاری که ناشی از همون نگاه امنیتی هست، سوء مدیریت، کمبود منابع، ارتجاع و خرافات مذهبی، حالا این وسط هم نوع سوء استفاده و راندخاری یه سری اقلیت فرصت طلب هم هست. البته اون روی کم واقعا فداکاری مردم هست در جای جای ایران، در استان کردستان، در دیگر استانها، در شمال، در همین گیلان و مازندران نهادهای مردمی هستن، مردم نهادی هستن که متصل شدن به شبکه نظام پزشکی و حتی کمبود کالاهای ضروری که باید از طریق دولت تامین میشد رو دارن مردم تامین میکنن. واقعا باید تشویق کرد این رو. ولی بذارید یه وضعیت بدتری رو ترسیم بکنیم. ببینید الان تصور ما، نیروهای سیاسی میگفتن که خب اعتصاب میشه در ایران و اعتراض میشه، شورش مردمی میشه. اگر روال پزشکی و بهداشتی در برخورد با کرونا با همین وضعیت بخواد پیش بره، نوعی اعتصاب اجباری و تحمیلی حاکم میشه. ببین الان پالایشگاه کشور رو اطرافشون نیروهای امنیتی گرفتن، کارگرها اعتراض نکنن، نه کارگرها ممکنه مریض بشن، کارگرها از سر رو ترس سر کار حاضر نشن. ببینید خود نیروی پلیس، معترض و سرکوبگر هر دو کرونا خواهند گرفت، نظام امنیتی فرو میپاشه، یعنی متهم و بازجو هر دو کرونا میگیرن. تصور بکنیم وضعیتی رو که حالا این یه جمله رو من بگم که ببینید این چه وضعیتی در فراروی حاکمان خواب زده ماست که پادگان ها، نیروی انتظامی، پلیس، کادر درمانی، نظام بانکی، اینها همه دچار ریزش بشن. ما به سمت یه آنومی و آشفتگی سیاسی اجتماعی پیش خواهیم رفت.
بله آقای علیجانی، البته اشاره داشتید به نکات مختلفی درباره این موضوع. در خبرها هم بود که نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیلان گفته بود که آمار قربانیان بالغ بر 200 نفره و آقای ایمن آبادی نماینده رشت هم گفته بود آمارها خیلی وحشتناک، مثلا در استان گیلان. و اما از یه سو دیگه ما میبینیم که شهردار تهران پرویز حناچی میگه که انتشار آمار کرونا در سطح جهان، همه کشورها آمار خودشون رو اعلام نمیکنن یا به صورت واقعی اعلام نمیکنن. عملا انگار به نظر میسه مقام جمهوری اسلامی در این مورد باز هم دست به پنهانکاری میزن. چرا براشون این موضوع اینقدر اهمیت داره که آمار واقعی رو ندن؟ از عدم ارائه آمار واقعی چی میخوان به دست بیارن؟
ببین در هم میخوان ناتوانی خودشون رو پنهان بکنن و هم بلاهت‌آمیز میخوان فکر میکنن که مردم رو نگران نکنن. ببینید حکومت‌ها در خیلی از کشورها جلوتر از مردمن. در همین کشور و شهری که من زندگی میکنم، امروز من 1 ساعت و نیم 2 ساعت بیرون بودم تو مترو، تو خیابون، به ندرت که مگه با اوریجین، با اصلیت شرقی و چشم بادامی ماکس زده بودن. ولی هشدارهایی که دولت میده بسیار جلوتر از مردمه. در ایران مردم جلوتر از دولتن. یعنی ما در ایران با خبر مرگ 2 نفر در قم متوجه شدیم که یه همچون بیماری هست، در حالی که آقای خامنه‌ای رو چند روز قبلش اینا قرنطینه کرده بودن. ببینید اگر این هشدارها داده بشه، نتیجه‌ای که گرفته میشه بسیار بالاتر هست. حکومت الان میاد نمایندگان سازمان بهداشت جهانی رو میبره، چند جای استاندارد و خوب و بیمارستانهای مخصوص مقامات رو نشون میده که بگه وضع ما خوبه، در حالی که در خیلی جا حتی کمتر از اون واقعیت نشون میدن که کمک بیشتری بگیرن. آقای خامنه‌ای رو میبرن در مراکز ضد بمب و محلهای امنیتی قرنطینه میکنن. مردم عادی، ببینید در همین روزها مردم خودشون بهتر از ما در جریان هستن که یه شیشه الکلی که 6,000 تومان 10,000 تومان در تهران 150,000 تومان باید بخره، ژل 5-6,000 تومانی برای ضد عفونی کردن دست و 7-8 برابر 35,000 تومان باید بخرن. اون وقت یک سری آدمای شکم گنده بلاهت آمیزی جمع شدن که برن بررسی بکنن که آیا این حمله بیولوژیک بوده یا نبوده. ببین این فاصله و شکافی که بین حکومت مردم هست واقعا در اینجا دیگه فراتر از امر سیاست واقعا داریم میبینیم.
یعنی خوبی اشاره کردید آقای علیجانی. آقای ربیع سخنگوی دولت چند روز قبل اعلام کرده بود که مقابله با کرونا در گرو اعتماده،
اما انگار بین بخشی از جامعه و مسئولان جمهوری اسلامی یه حلقه گمشدی وجود داره به اسم اعتماد. چرا بخشی از مردم به این اعتماد مورد نظر مقام ها بی اعتماد هستن؟ خیلی کوتاه لطفا.
تو حوادث آبان ماه رگباری از حوادث بود که این اعتماد رو، من نمیخوام مثال 40 ساله بزنم، همین مثال 2-3 ماه اخیر. ببین همین صندوق توسعه ملی ذخایر ارزی برای همین روزاست، برای سیل خوزستان که آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه، همین که پای سپاه و آقای قاسم سلیمانی میاد میلیون میلیون آیون بذل و بخشش میکنه. خب ریشه های بی‌اعتمادی به اینجا برمیگرده. واقعا مردم ایران شایستگی و لیاقت بسیار بالاتر از این رو دارن. مردم با لیاقت با یه حکومت بیکفایت مواجه شدن که اولویتش انسان نیست، اولویتش حفظ نظامه و متوجه نیستن که این چه پیامدهای اقتصادی خطرناکی داره اگر معالجه نشه، اگر از طرق علمی مدیریت نشه. الان خب شبه یک از بسیاری خوب نامه نوشتن یه سری از کارشناسا جامعه شناسا که باید تامین معاش حداقل بشه، بسیاری از مشاغل خوابیدن، بسیاری مواد حتی اولیه بهداشتی تو جامعه کم هست. خب اون صندوق ذخیره ارزی برای این روز هاست و وقتی که این اعمال اتفاق نمیفته خب طبیعی زندانیان سیاسی آزاد نمیشن، این فاصله و شکاف بی‌اعتمادی به حداکثر خودش میرسه. ولی به هر حال من امیدوارم با همبستگی ملی، با تلاشی که حتی نظام مدیریت میانی داره میکنه، شهروندان عادی میکنن، ما بر این بیماری هم غلبه خواهیم کرد. ولی خاطرات تلخ بی‌کفایتی حاکمان در ذهن مردم زخم خودش رو باقی خواهد گذاشت.
متشکرم. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که نگاهی داشت به عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در پی شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، بخش وسیعی از شمال این کشور که بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری رو داره، از جمله مرکز مالی ایتالیا یعنی شهر میلان، تا سوم ماه آوریل یعنی حدود 25 روز قرنطینه شد. پیشتر در گفتگو با دکتر یوسف لسانی، پزشک داروساز ساکن شهر تورین ایتالیا، درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایتالیا پرسیدیم.
ویروس کرونا به عبارت کووید 19 رو باید جدی گرفت، به خاطر اینکه هنوز ابعاد ناشناخته‌ای داره و برای اولین بار هم هستش که توی بدن انسان ظهور پیدا میکنه و بدن ما هیچ مسئولیتی نداره. بنابراین باید خیلی 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 حواسمون جمع باشه و مراقب باشیم. اون چیزی که به ایتالیا برمیگرده، ایتالیا که از کشورهایی بودش که خب خیلی به موقع جلوی این مسئله رو تونست بگیره و وارد بشه، و خوشبختانه از اونجایی که ایتالیا سیستم بهداریش سیستم ملی و با ساختارهای خیلی قوی هستش و به طور رایگان به همه امکانات درمانی میده، این کمکش کردش که بتونه خیلی زودتر و سریعتر این مسئله رو مهار بکنه. ولی از اونجایی که یه نقطه ای رو که اینا نتونستن، یه جورایی از دستشون در رفت، این بودش که کسایی که از کشورهای دیگه وارد ایتالیا میشدن و نتونستن رو اونا خوب تمرکز داشته باشن، گویا که یه عده‌ای هم که از چین وارد ایتالیا میشدن، وقتی که شرایط رو اینطوری دیدن مستقیما وارد نشدن، میرفتن کشورهای دیگه و کشورهای دیگه وارد ایتالیا میشدن. این تاثیر زیادی روی شوی این بیماری روی ایتالیا یا گذاشت. البته شرایط اصلا جالب نیست توی ایتالیا، خاطر اینکه فقط در یک روز یعنی دیروز حدود 1247 نفر مبتلا شدن، فقط در یک روز. یک استان به طور خاص این مسئله رو داشت به نام استان لومباردی. استان لومباردی قلب اقتصادی و تجاری ایتالیا هستش و صنایع کوچیک و بزرگی توی این استان وجود داره و این استان به خاطر این خصوصیات اقتصادی و صنعتیش یه روابط، یک ارتباطات جهانی داره به خصوص با چین. به خاطر همین رفت و آمدهای خیلی شدید و سیستماتیک و گسترده که این استان با کشورهای مختلف به خصوص چین داره، از اصلی ترین عامل شیوع این بیماری بوده که این استان رو به طور کلی اول استان سرخ معرفی کردن و جدیداً تمام استان رو قرنطینه کردن، طوری که هر عبور و مروری توی این استان زیر کنترل شدیده که چند تا شهر توی این استان از هفته ها پیش توی قرنطینه کامل هستش.
گفتگو با دکتر یوسف لسانی در ایتالیا رو میشنیدید.
دولت با ندادن آمار درست از فاجعه کرونا باعث میشه که مردم به عمق فاجعه پی نبرن و واقعا تأسف میخوام به حال این ملت که اصلا از بلا خبر ندارم.
میشه به این دولت ایران توصیه کنین بعد از 41 سال دروغ آقا تو بهشت زهرا که آب و برق و نمیدونم اتوبوس مجانی کرد، الان که مردم خونه نشین شدن دارن بیچاره و بیچاره و بیچاره تر میشن، میشه تا بعد از این بحران کرونا پول آب و برق و گاز و تلفن از مردم بیچاره و بدبخت ایران نگیرن؟
خیلی از مردم علاقمندن بدونن آیات عظامی که تمام عمرشون در قم گذشته، شخصیتشون و وجاهتشون، تحصیلشون، اموالشون، ثروتشون، همه چیشون تو قم بوده، دستشون هم یک سر دراز برای بوسیدن و لیسیدن مردم. الان قم گرفتار بیماری شده، کجان این آقایون؟ چند نفرشون تو قم موندن؟ آیا خونشون از خون بقیه رنگین تره؟
شما میتونید در همین زمینه با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12. اما موسیقی ملی ایران روز شنبه هوشنگ ظریف یکی از هنرمندان پیشکسوت خود را از دست داد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
موسیقیدان و نوازنده صاحب سبک تار پس از 81 سال زندگی روز شنبه این هفته به علت ایسته قلبی در تهران درگذشت. این هنرمند در اواخر عمر از بیماری آلزهایمر رنج می برد و چندی پیش در مراسم پایانی 35مین جشنواره موسیقی فجر از خدمات استاد هوشنگ ظریف در اشاعه و گسترش هنر موسیقی در ایران تقدیر شد. این هنرمند از نوجوانی در هنرستان موسیقی ملی و هنرکده عالی موسیقی فراگیری ساز تار را در مکتب استادان به نام آن زمان موسی معروفی، علی اکبر شهنازی و روح الله خالقی آغاز کرد. هوشنگ ظریف از 20 سالگی سرگرم تدریس در وزارت فرهنگ و هنر، سازمان پیشاهنگی ایران، سازمان خدمات اجتماعی کشور، هنرستان عالی موسیقی، واحد موسیقی سازمان زرتشتیان، هنرستان پسران و دختران و دانشگاه‌های موسیقی بود. در کنار تدریس، استاد هوشنگ ظریف در چند گروه سرشناس موسیقی هم به عنوان نوازنده تار عضویت داشت. یکی از شاگردان هوشنگ ظریف، حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که درباره استادش اینطور به ما گفته:
استاد عزیزم هوشنگ ظریف قبل از هنرمند بودنش یک انسان بسیار وارسته، بسیار خوش اخلاق، بسیار خوشبوش، خوش برخورد، خوش صحبت، تنهایی که آدم همیشه دوست داشت ببینتش و همیشه باهاش ارتباط داشت. ولی به عنوان یه موزیسین هم واقعا یه آدم جدی، خیلی پرکار و خیلی سخت کوش بود. به عنوان استاد تار آنچه که واقعا داشت رو تماما در اختیار هنرجوی خودش قرار میداد. با هنرجویی که خوب کار میکرد حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای داشت. من که در 4 سال متمادی هفته ای دوبار ایشون رو میدیدم سر کلاس، گاهی وقتا حتی این افتخار رو پیدا میکردم که یه قطعه ای رو دوباره بزنم، یا به عنوان هنرجوی نمونه برای هنرجویی که کمتر فعال بود یه قطعه ای رو اجرا بکنم که اون هم یاد بگیره و تشویق بشه که در واقع تمرین کنه و خودشو برسونه به سطوح بالاتر. به هر حال هوشنگ ظریف شاگردانی که تربیت کرده موزیسین‌های برجسته‌ای هستن و نوازنده‌های تار به نام امروز هستن. تارنوازی ایشون تارنوازی ویژه‌ای بود. هوشنگ ظریف از نظر تکنیکی تحت تاثیر استادش موسی خان معروفی و شیوه کلنل علی نقی خان وزیری در واقع تار رو فرا گرفته بود. به علاوه از اونجایی که ردیف موسیقی ایرانی رو بسیار خوب می‌شناخت، هم سازش تکنیک داشت و هم شیرینی و لطافت.
علاوه بر حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، حسین علیزاده، داریوش طلایی و ارشد طهماسبی هم از جمله